أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک مسئله از قبل باقی مونده بود که جا گذاشته بودیم، اون مسئله رو امروز میخواییم صحبت کنیم. مسئله 13 از فصل عدت المتعه، فصل الثالث عدت المتعه، فی عدت المتعه. خب، اذا مات زوج المنقطعه بعد انقضاء العده و هبتها لم تنقلب عدتها الى عده الوفات لانها باینه و قد انقطعت عصمتها. اگر وسط عده انقطاعی، اگر وسط عده انقطاعی سلام علیکم، بله، زوج منقطعی که ازدواج موقت کرده، بعد از ازدواج موقتش در دوره عده، دوره عده‌ای که هنوز عده‌اش سپری نشده، شوهر بمیره، اینجا عده‌اش به عده وفات منقلب نمیشه، چون عده ازدواج موقت عده انقطاع، عده رجعیه نیست، عده باینه است و ارتباط زوجیتی بین زوج و زوجه با انقضای مدت یا همه مدت از بین میره، منقطع میشه. خب، این روشنه. و اما اذا مات مقارنا للانقضاء فیختمل وجوب عده الوفات لکن الظاهر عدمه لعدم صدق موته عن زوجه. اون چیزی که موضوع عده وفات هست، المتوفا عنها زوجها هست. اینجا المتوفا عنها زوجها صدق نمی کنه، بل این شخصی که همزمان با مرگش انقضاء مدت یا همه مدت شده. تکمیل قضیه عرض بکنم که در واقع ما دو تا تعبیر در مورد عده وفات داریم. یک تعبیر همین المتوفا عنها زوجها هست که در روایات بیشتر به کار رفته. یک تعبیر هم در آیه قرآن هست، الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا، که در سوره بقره آیه، اگر اشتباه نکنم، 142 انگار، عرض کنم خدمت شما. این آیه شریفه میگه که مردانی که بمیرند و زنهایی از خود به جای بگذارند، جایی که ازدواج زن همزمان با مرگ از بین بره، عنوان یذرون ازواجا صدق نمی کنه. خب، همچنان که عنوان المتوفا عنها زوجها صدق نمی کنه. این بحث نیست، اما بحث عمده بحث بعدی، ولو لم یعلم تقدم ایهما فمع العلم تاریخ احدهما یکون الحکم تابعا له و مع جهلهما یحکم به عدت الموت لاستصحاب عدم خروجها عن العده به شهر و نصف هذا اذا کانت مدخولا بها و وإلا فالأصل عدم وجوب الإتصال. ایشون میفهمند که اگر معلوم نباشه کدوم یک از اینها مقدم هستند، اگر انقضاء مدت مثلا و مرگ یکی از اینها تاریخش معلوم باشه، استصحاب اون مجهول تاریخ رو تا زمان این تاریخ معلوم میکنیم و حکم میکنیم بر طبق اون معلوم تاریخ و عده اون معلوم تاریخ که حالا یا عده انقضاء مدت یا عده وفات رو جاری میکنیم. و مع جهله ما یحکم به عده الموت، اگر هر دو مجهول باشه عده موت رو حکم میشه، استصحاب عدم خروج ها عن العده به شهر و نصف. میدانیم اینجا یک عده واجب هست، نمیدانیم این عده عده انقضاء مدت هست که شهر و نصف هست یا عده وفات هست که طولانی تره، بنابراین استصحاب میکنیم بقای عده وفات رو، بقای عده رو، بنابراین عده وفات فات میشه. شیم که حالا اضافه کند مدخولن به ها، که در مدخولن به ها قطعا عده ثابت هست، نمیدونیم این عده شد عده انقضاء مدت یا عده وفات. عده انقضاء مدت رو، عده وفات رو به مقدار عده وفات باید عده نگه داره، ولی اگر مدخولن به ها نباشه فلعص عده وجوب عده اصلا، چون ممکنه انقضاء مدت زودتر باشه، انقضاء مدت اگه زودتر باشه اصلا عده واجب نیست، اصل ثبوت عده مسلم نیست، اصل این هست که عده اصلا واجب نشده باشه. خب این کلام مرحوم سید. در مورد کلام مرحوم سید یه سری نکاتی رو میخوام عرض کنم، بعضی هاش نکات بیشتر جنبه شکلی و تعبیری داره، بازگشت میکنه به ضعف تعبیر، بعضیاش یه مقداری به هر حال تعبیر چیزتر هست، محتوایی تر هست. حالا به ترتیب نکات رو عرض میکنم، بعضیاش توضیح به معنای عبارت مرحوم سید، بعضیاش انتقادیه. حالا بدون اینکه تفکیک کنم بین اقسام این اشکالات، اشکالات رو عرض می‌کنم. یک اشکالی که بیشتر جنبه شکلی داره، ایشون تعبیر می‌کنه لاستصحاب عدم خروج عن العده به شهر و نصف مع جهله ما یحکم به عده الموت. خب تعبیر ضعف تعبیر داره، عده انقضاء مدت عقد موقت فقط شهر و نصف نیست، اگر حامل باشه عدهش وضع حمله، اگر حامل نباشه عرض کنم خدمت شما، اگر حامل نباشه و غیر عرض کنم خدمت شما حامل نباشه، حائل باشه، از ذوات الاغراء باشه، مرحوم سید حیضتین قائل هست، اگر از ذوات الاغراء نباشه اون هم 45 روز یا 45 شبانه روز یا شهر و نصف، همه اینا مطرحه که مرحوم سید احتیاط کردن 45 شبانه روز رو احتیاط من فرمودند و امثال این ها. شهر و نصف یکی از اقوال در یکی از صوره مسئله هست، یعنی از باید مثال هست، یعنی اصل عدم خروج عن العده به عده انقضاء المده هست به شهر و نصف. مثلا این شهر و نصف از باید مثال برای عده انقضاء المده. خب این یک نکته که بیشتر جنبه توضیحی و امثال این ها داره. نکته دوم این هست که این فرض مسئله که عده موت حکم عده موت میشه، در صورتی هست که ما عده موت رو بیشتر بدانیم، ولی اگر در حیزتین زمانش طولانی تر باشه و ما بگیم که جایی که زمانش طولانی تر باشه باز هم حیزتین ملاک هست و اینها حتی از سماه هم طولانی تر باشه حیزتین ملاک هست و این مبنا خب ممکنه عده انقضای مدت طولانی تر باشه باید به اون عده طولانی تر مدار بر اون عده طولانی تر هست نه الزاماً مدار بر اون عده موت این هم دو نکته نکته سوم این که تعبیر که مرحوم سید می فرماید که یحکم به عده الموت این وجهش خب استصحابه در واقع ما می دانیم یک عده اینجا واجب هست نمی دانیم این عده انقضای مدت هست و عده وفات هست چون فرض اینه که عده وفات طولانی تر هست حکم می کنیم به بقای عده بقای کلی عده رو به حکم استصحاب قائل می شیم نتیجهش اجراء حکم عده وفات از جهت زمانه ولی عده وفات یه سری احکام دیگه ممکنه داشته باشه اون احکام جاری نمیشه مثلا در عده وفات باید حداد نگه داره یا ما حداد رو نمیتوانیم اثبات کنیم که حداد واجب هست بنابراین عرض کنم خدمت شما ما خب حکم به ثبوت حداد نمی کنیم البته این در صورتی هست که عرض کنم خدمت شما این در بحث استصحاب کلی قسم ثانی این مطلب رو گفتن ما حکم به ثبوت فرد طویل نمیتونیم بکنیم ولو ثبوت کلی واقعا ملازمه داره با ثبوت فرد طویل ما استصحاب که میکنیم اصل ثبوت کلی رو حکم میکنیم و احکامی که بر جامع هست اونها رو بار میکنیم نه احکامی که بر فرد طویل بار شده اون احکام رو نمیتوانیم بار کنیم اینجا هم فرض این هست که اگر عده باشد عده باقی باشد عده وفاته ولی ما حکم هایی که بر خصوص عده وفات هست اون احکام رو نمیتونیم بار کنیم بلکه حکم جامع عده رو که حرمت تجویج و اینجور چیزها هست اونها رو میتوانیم بار کنیم ولی حکم هایی که خصوص انقضای مدت رو یا خود حکم خصوص عرض کنم خدمت شما اون عده وفات رو نمیتوانیم بار کنیم اینجا حالا یه نکته رو هم عرض بکنم در جایی که عده انقضای مدت طولانی تر باشه اونجا ممکنه ما بگیم که ما میدانیم یا عده وفات بگردن این هست که همراهش حداد هم لازم هست یا عده انقضای مدت که فرض اینه که طولانی تر هست او واجبه در نتیجه بعد از تمام شدن زمان عده وفات باید یه مدت دیگه هم عده نگه داره علم اجمالی به وجوب حداد یا وجوب اون مقدار زائد پیدا میشه و این علم اجمالی بگیم که منجز هست بنابر مبنای متعارف آقایون که علم اجمالی رو در اینجور موارد منجز میدونن حالا رو مبنای ها جاها که علم اجمالی رو از اخبار خاصه و علم خصوصیت و امثال اینها تنجیشیدش رو ثابت میکنن شاید نشه این صورت ها رو حکم به ثبوت تنجیز کرد حالا رو مبنای متعارف این دیگه داخل در اون بحث علم اجمالی میشه که آیا اینجا علم اجمالی منجز میتونیم تنجیزش رو ثابت کنیم یا نمیتوانیم تنجیزش رو ثابت کنیم. خب این هم نکته دیگر. سوم، نکته چهارمی که اینجا هست اون اینه که من سید فرمودم که ولو لم یعلم تقدم ایهما فمع العلم. حالا یه قبل از اینکه این نکته چهارم رو عرض کنم یه نکته رو هم عرض بکنم، اون اینه که در بحث جریان استصحاب در مجهول التاریخ و معلوم التاریخ خب اختلافات بین آقایون هست. قول صحیح همین قولی هست که مرحوم سید دارن که در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمیشه. اینجور نیست که ما در معلوم التاریخ بگیم معلوم التاریخ ولو نسبت به عمود زمان شک نداریم، ولی نسبت به حادثه دیگه چون شک داریم استصحاب عدم این حادثه در مقایسه با حادثه دیگر رو جاری میکنیم. این استصحاب عرفی نیست و استصحاب فقط در مقایسه با عمود زمان جاری بشه. خب این جهتش ما با مرحوم سید موافق هستیم که در مجهول التاریخ، در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمیشود. ولی حالا این من نکته داشته باشید، مرحوم سید این که میفرماید لولم یعلم تقدم ایه ما فمل علم تاریخ اهل ما یکون الحکم تابعا له، مفروض رو صورتی قرار داده. این لولم یعلم تقدم اهل ایه ما ظاهرا مل علم به تاریخ اهل ما مفروض جایی هست که نسبت به یکیش تاریخش معلومه، نسبت به دیگری جهل مطلق داریم. جهل مطلق داریم یعنی اینجور نیست که ببینید، فرض کنید که ما میدانیم اول ماه محرم مرگ رخ داده. این یه موقع انقضاء العده رو نمیدانیم، قبل از محرم بوده است، اول محرم بوده است، بعد از داخل محرم بوده است، همین سه احتمال وجود داره. ظاهرا مراد مرحوم سید این است که جهل مطلق داریم، و الا اگر یه فل جمله علمی داشته باشیم ممکنه یه صورت دیگه مسئله هست که ما علم داریم که تاریخشو نمیدونیم کیه، تاریخ انقضاء عده رو، ولی میدانیم متأخر از مرگ نیست، یا مقدم بر مرگ است یا مقارن با مرگ است. و اگر این باشه با استصحاب حکم تقارنش میشه، حکم تقارن که شد لازمش این هست که اون صورت تقارن که عده اصلا ثابت نمیشد اون مطلب ثابت بشه، نه اینکه عده وفات رو ثابت بکنیم. این که مرحوم سید میفرماید اینجا عده وفات رو که معلومات تاریخ هست رو ثابت میکنیم، مبتنی بر این هست که ما عده وفات رو اون که معلوم التاریخ هست، اون مجهول التاریخ جهلش جهل مطلق باشه، در موردش هم تقدم و هم تأخر و هم تقارن هر سه محتمل باشه، و اینجور نباشه که به اصطلاح یکی از این احتمالات، بعضی احتمالات یعنی احتمالات متعددی اینجا ممکنه تصویر کنیم، در واقع سه احتمالی، سه تا احتمال، دو احتمالی و امثال اینا، چهار احتمال اینجا ممکنه، چهار صورتی مسئله ممکنه تصویر بشه و امثال اینها. ولی ظاهرا مرحوم سید مفروض کلامش جایی هست که نسبت به اون مجهول التاریخ جهل مطلق داریم. خب حالا با توجه به اینکه نسبت به اون مجهول تاریخ جهل مطلق داریم، این جهل ما رو هم اگر همین صورت فرض کنیم که جهل مطلق داشته باشیم نسبت به اون مجهول تاریخ و اینها، یعنی ممکنه هر دو اینها با هم دیگه یکیشون جلوتر باشن اون یکی جلوتر باشه، ممکنه برعکس، ممکنه مقارن باشن. خب اگر چنین شد ببینیم حکم مسئله چی میشه. به نظر میرسه در این صورت ما ببینید، حالا یه دو بیان، من بیان رو تقریب میکنم که نتیجهش هم یکیه، فرقی نداره. یه بیان اینه که ببینید، مثلا من نمیدانم مرگش اول ماه بوده، در دوم ماه قطعا، در سوم ماه مثلا قطعا هم مرگ اتفاق افتاده بوده هم مدت منقضی شده بوده. من نمیدانم مرگ اول ماه بوده، انقضاء مدت دوم ماه بوده، یا برعکس انقضاء مدت اول ماه بوده مرگ دوم بوده، یا هر دو اینها دوم ماه اتفاق افتاده بودن، یا هر دو اینها دوم ماه اتفاق افتاده باشن. حالا اینجوری مسئله رو فرض کنید که نمیدانیم احتمال تقارن هم میدیم. خب بحث در این هست که ما استصحاب میکنیم عدم مرگ رو تا یک شم تا دوم ما، و استصحاب میکنیم عدم انقضاء مدت رو، یعنی بقای مدت رو استصحاب میکنیم تا دوم ما. نتیجهش این میشه که مرگ و انقضاء مدت همزمان که شدن بنابراین عده ثابت نمیشه، چون این دوتا با هم استصحابا با هم دیگه تنافی هم ندارن. استصحاب با هم دیگه تنافی ندارن، چون ما علم نداریم که اینها مقارن نبودن، احتمال داره مقارن باشن. نتیجه استصحاب اثبات تقارن این دوتاست، اثبات تقارن که شد در صورت تقارن هیچ یک از دو عده، نه عده وفات ثابت میشه نه عده انقضاء مدت، برخلاف فرمایش مرحوم سید. و دیگه وقت این یحکم به عدت المدل استصحاب عدم خروج عن العده به شهر و نصف درست نیست، چون اصل سقوط عده در اینجا محل شک میشه. این در صورتی که ما سه احتمالی مسئله باشه. البته این احتمال وجود داره که مرحوم سید اصل این که یکی از اینها مقدم بر دیگری هست اون رو مفتوقن ان گرفته، لولم یعلم تقدم ایه ما، که عبارت مرموم سید هست، اینا همیه فروز. حالا یه تقریب دیگر رو عرض کنم بعد برم رو عبارت سید. یه تقریب دیگه در اینجا این هست که ما بگیم که اشاره کنیم، چون مرگ مجهول تاریخه، انقضاء مدت هم مجهول تاریخه، زمان انقضاء مدت، ما بگیم که موقع مرگ نمیدانیم انقضاء مدت شده بوده یا نشده بوده است، استصحاب کنیم عدم انقضاء عده رو، یعنی تا زمان مرگ و بعد از مرگ استصحاب بکنیم، همچنین استصحاب کنیم عدم مرگ رو تا زمان انقضاء مدت و بعد از اون. نسبت به بعد از اون اینا معارضن، چون نمیشه هم انقضاء مدت بعد از مرگ باشه هم مرگ بعد از انقضاء مدت باشه، نسبت به اون ادامهش اینا معارض هستن، اونو نمیشه حکم کرد. ولی نسبت به این که این دوتا ممکنه مقارنه هم باشن، اینا که معارض نیستن، نتیجه این بحثی میشه که انقضاء مدت و مرگ در یک زمان اتفاق افتاده. تقارن مرگ و انقضاء مدت اثبات میشه که نتیجهش عدم ثبوت عده است، و اون وقت عدم ثبوت عده وقتی ثابت شد، دیگه استصحاب عدم خروج جهان میده به شهر دومنه اساسا این موضوع نداره، چون اصل ثبوت عده مشکوکه، ممکنه اصل عده این وسط ثابت نباشه. این ولی گویا مرحوم سید مفروض لولم یعلم تقدم و ایه ما مفروض کلام این گرفته که نه یکی از اینها حتما مقدمه بر دیگری هستند، تقارن احتمال داده نمی شود. این ممکنه ما عبارت مرحوم سید رو اینجور معنا کنیم که اشکالات قبلی ما هم به ایشون وارد نشه، بعضی از اشکالات قبلی ما به ایشون وارد نشه. لو لم یعلم تقدم و ایه ما مفروض این هست که یکی از اینها مقدم هست، اصل تقدم مسلمه، متقدم مشخص نیست. آیا مرگ جلوتر هست یا انقضاء مدت جلوتر هست؟ ولی اینکه این دوتا مقارن نیستند، این مفروغن ان هست، احتمال تقارن منتفیه. خب احتمال تقارن که منتفی بشه مطلب درسته. خب هر یک از اینها رو احتمال که بدیم که هر کدوم از اینها استصحاب عدد تو اون معلوم تاریخ، اونی که تاریخش معلوم هست اون مجهول تاریخ رو استصحاب میکنیم و حکم میکنیم که اون مجهول تاریخ بعد از این معلوم تاریخ تحقق پیدا کرده، تا بعد استصحاب عدم اون مجهول تاریخ رو بار میکشونیم که نتیجهش این هست که اون انقضاء مدت اگر مثلا معلوم تاریخ باشه، عده انقضاء مدت رو باید جاری کنیم، یا مرگ اگر معلوم تاریخ باشه، عده مرگ رو باید جاری کنیم. این در صورتی که یکیشون معلوم التاریخ باشن. اگر هر دو مجهول التاریخ باشن، استصحاب این استصحابا با همدیگه معارضه میکنن، استصحابا با همدیگه معارضه میکنن، استصحاب عدم مرگ تا زمان انقضاء عده، و اینکه مرگ بعد از انقضاء عده تحقق پیدا کرده، که یک استصحابش لازمش این است که مرگ بعد از انقضاء عده تحقق پیدا کرده باشه، یک استصحاب لازمش این است که انقضاء عده بعد از مرگ تحقق پیدا کرده باشه. خب این دوتا با هم دیگه معارض هستن، معارض که شدن استصحاب این سببی جاری نمیشه، استصحاب مسببی که بحث خروج از عده است، استصحاب عدم خروج آن العده به شهر و نصف مثلا، اون رو ما میتونیم جاری کنیم. بنابراین من سید صورت مثلش این صورت خاص که مفروض این هست که مدت از خودم خدمت شما جهل داریم، نمیدونیم کدومشون دورتر هست و کدومشون دیرتر هست، اینجوری استصحاب عدم خروج عن العده میکنن. خب حالا این یک تفسیری برای کلام مرحوم سید، ولی اینجا یه نکته ای وجود داره. اون نکته این هست که عرض کنم خدمت شما ما در مع جهله ما یحکم به عدت الموت جایی که جهل داریم که مرگ کی اتفاق افتاده و جهل داریم که انقضای مدت کی اتفاق افتاده، متعارفش اینه که مرگ همون زمانی که مرگ اتفاق افتاده باشه خبر مرگ با ما نرسیده. در نتیجه این بحث داخل در اون بحث‌های قبلی میشه که بین زمان وقوع مرگ، زمان انقضاء، زمان بلوغ خبر فاصله شده باشه، فاصله شده باشه. بنابراین اگر فاصله شده باشه بین زمان بلوغ خبر و زمان بلوغ خبر مرگ فاصله شده باشه، عده وفات میتواند از زمان بلوغ خبر باشه، اگر عده وفات ثابت باشه. وقتی که چنین هست ممکنه این یحکم به عده المد درست نباشه. توضیح و ذالک این که ببینید، اگر فرض کنید که ما نمیدانیم انقضای مدت اول محرم بوده است، مرگ یا مرگ اول انقضای مدت اول محرم بوده است، مرگ دوم محرم بوده است، یا مرگ دوم محرم بوده است، مرگ اول محرم بوده است انقضای مدت دوم. یه روز مثلا پس و پیش اینا اختلاف داره، نمیدونم کدومشون دوتر بوده کدومشون دیرتر بوده. مثلا فرض کنید اینجوری صورت مسئله باشه، خبر مرگ هم دو ماه بعد رسیده، بعد از 45 روز رسیده. اینجا اگر مرگ جلوتر باشه، الان که خبر مرگ رسیده از حالا باید عده وفات نگه داره. اگر انقضای مدت جلوتر باشه، انقضای مدت عده سپری شده، انقضای مدت به همون که واقعا انقضای مدت شده باشه عده سفری میشه. پس بنابراین ما علم نداریم که هنوز زن در حال عده هست، بلکه علم بعدم داریم. ما میدانیم یا عدهش عده انقضای مدت بوده که سفری شده الان دیگه در عده نیست، یا عدهش عده وفات هست که هنوز شروع نشده. پس در ای الان غیر معتد است. غیر معتد که شد استصحاب عدم غیر معتد بودن میکنیم، استصحاب عدم دخول حافل عده میکنیم. نمیدانیم عدهش عده وفات هست که بعد از این شروع بشود، یا عده انقضای مدت هست که قبلا سپری شده است. بنابراین عده عدم اصطلاح عده عدم معتد بودن رو اینجا استصحاب باید بکنیم، برخلاف این مفروضه که مرحوم سید مطرح فرمودن. بنابراین این فرمایش مرحوم سید در همه صور نیست، این صورته که بین زمان بلوغ خبر وفات، بلوغ خبر وفات و زمانی که وفات واقع شده قطعا بیش از اون زمان عده وفات، عده انقضای مدت فاصله شده، اون حکم مسئله تغییر میکنه. حالا صورتهای دیگه این وسط میشه تصویر کرد و امثال اینها که خب با دقت حکم این صورتهای دیگه این مسئله رو هم میشه استخراج کرد. بنابراین این نکات در این مسئله هست و با توجه به این نکات باید این مسئله رو تکمیل و تصحیح کرد. دیگه بس تمامه، دیگه دقتاشو خود در دوستان انجام میدن. ما میریم مسئله همون ادامه همون مسائلی که قبلا داشتیم، مسئله 11 که صفحه 167 این عربت الوسطا جلد 7 ما هست، که این مسئله مسئله ده یک مکملی داره. اون مکمل مسئله ده رو اون رو هم به اصطلاح عرض میکنم. بعد میریم مسئله 11. دوستان اینجا در مورد مسئله 11 بحث این هست که موضوع شبهتن واقع شده، بعد طلاق، یعنی بحث به اصطلاح تداخل و عدم تداخل وقتی به شبهه با عده طلاق و عده یا عده وفات هست و این که کدومی که اینا تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن. این بحث تداخل و عدم تداخلش حاج آقا مفصل بحث کرده تو جلد ششم کتاب نکاح درس 217 تا 221 انگار، در این 5 جلسه بحث حاج آقا این رو بحث کردن. رفقات کلاس راهنما این رو ملاحظه بفرمایید، این رو مطالعه کنید، احیانا اگر فرصت کردین این قسمت رو تو کلاس راهنما بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.